ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه سه‌شنبه 23 آذر 1395 13 دسامبر سال 2016 میلادی همراه این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه ما هستید برای آگاهی از تازه ترین خبرها و تحلیل ها از ایران و سایر نقاط جهان. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم رضا جمالی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا رکس تیلرسون مدیر شرکت نفتی اکسون موبیل را به عنوان وزیر امور خارجه پیشنهادی خود برگزید. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از طرف دفتر آقای ترامپ صادر شد، آقای تیلرسون فردی پایدار با تجربه وسیع و درک عمیق از اوضاع ژئوپلیتیک و گزینشی عالی برای تصدی پست وزارت خارجه توصیف شده است. با مطرح شدن نام رکس تیلرسون به عنوان نامزد احتمالی وزارت خارجه آمریکا، برخی از جمهوری خواهان و دموکرات‌های کنگره مخالفت خود را با این انتخاب اعلام کردند. دلیل مخالفت این دسته از جمهوری خواهان رابطه نزدیک تیلرسون با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و منافع اقتصادی شرکت اکسون موبیل در روسیه است. رکس تیلرسون 64 ساله، متولد ایالت تگزاس است و سابقه بیش از 40 سال فعالیت در کمپانی اکسون موبیل را دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دو دستور جداگانه به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آنها خواست برای اجرای مراحل پیش بینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض آن اقدام کنند. آقای روحانی در نامه‌اش خطاب به محمد جواد ظریف آمریکا را به تعلل و اهمال در اجرای تعهداتش متهم کرده و تمدید قانون تحریم‌های ایران را نیز نقض برجام اعلام کرده است. رئیس جمهوری ایران از آقای ظریف خواست در اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر اجرای برجام پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را نیز به طور جدی دنبال کند. در نامه‌ای مشابه به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، حسن روحانی از او خواسته برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت موتور هسته‌ای و مطالعه و طراحی تولید سوخت مصرفی موتور هسته‌ای را آغاز کند. طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران از طرف کنگره آمریکا تصویب شده ولی هنوز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نرسیده است. آمریکا می‌گوید به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده و تمدید قانون تحریم‌های ایران نقض برجام نیست. نماینده سازمان ملل در امور سوریه، وزیر خارجه فرانسه و دولت ترکیه خواستار برقراری آتش‌بس فوری در حلب شدند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه در ژنو گفت بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده، نیروهای حامی بشار اسد دست کم 82 نفر از ساکنان غیر نظامی 4 منطقه در شرق حلب را کشتند. به گفته روبرت کلوویل 11 زن و 13 کودک از جمله کشته شدگان هستند. صلیب سرخ جهانی هم از طرف‌های درگیر در حلب خواسته برای نجات جان غیر نظامیان تلاش کنند. نیروهای حکومت سوریه و حامیان آنها بیشتر مناطق شرق حلب را تصرف کردند و بسیاری از مخالفان مسلح بشار اسد تسلیم شدند، ولی زد و خوردهای شدید هنوز در چند منطقه مسکونی شرق حلب ادامه دارد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با طرح توقف مذاکرات برای عضویت ترکیه در این اتحادیه مخالفت کردند. وزرای خارجه اتریش و هلند پیشنهاد کرده بودند تا زمانی که آنکارا پیش شرط‌های اتحادیه اروپا را اجرا کند، گفتگوها با ترکیه کاملا به حال تعلیق درآید. پارلمان اروپا نیز چندی پیش قطعنامه‌ای را برای توقف گفتگوها تصویب کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی میشنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. برخی ساکنان شرق حلب از بیم جانشان آخرین پیام‌های خود را روی شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. از تازه‌ترین تحولات در آن شهر جنگ زده از خبرنگار خاورمیانه رادیو فردا می‌شنوید. از خاورمیانه به واشنگتن خواهیم رفت، جایی که مدیرعامل شرکت اکسون موبیل به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی دولت تازه آمریکا معرفی شده است. نگاهی خواهیم داشت به روابط نفتی ایران و روسیه. همچنین مروری می‌کنیم به وضعیت آزادی مذهبی در ایران با تمرکز بر وضعیت اهل سنت. اینها بخشی از گزارش هایی است که در این مجله خواهید شنید اگر همراه ما بمانید تا 8 شب در ایران. بسیار بیشتر از اینها هم می‌شنوید. همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، گزارش‌ها از افزایش خشونت‌ها در شهر حلب و کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان سخن میگه. آخرین اخبار حلب رو مرور می‌کنیم با همکارمون ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام می‌کنم به تو و تازه‌ترین خبرها از حلب چیست؟
سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. نیروهای دولتی و متحدانشون همچنان دارن در مناطق شرق حلب پیشروی میکنن. الان 3 یا 4 محله کوچک بیشتر از دست مخالفان نیست و احتمالا به زودی هم نیروهای دولتی این محله ها رو کنترل کنن. اما مسئله در مناطق محاصره شده شرق حلب هست که گزارش های متعددی از کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان و همچنین مخالفان مسلح در این مناطق منتشر شده، به علاوه تصاویری که داره مخابره میشه، تصاویری که عمدتا توسط موبایل گرفته میشه و در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و در بعضی از رسانه‌ها منعکس میشه. بامداد امروز فعالان سوری و همچنین دیدبان حقوق بشر سوری از اعدام ده‌ها تن در حلب سخن گفتن. در منطقه شرق حلب ده‌ها تنی که بخش زیادی از اونها از غیر نظامیان هستند، فعالان سوری میگن که حتی کسانی که داشتن فرار میکردن و کسانی که در خانه هاشون بودن بعضن هدف شلیک گلوله قرار گرفتن. دیدبان حقوق بشر سوری میگه کادر یک بیمارستان که به مخالفان کمک میکرد به نام بیمارستان الحیات در محله ارکلاسه همگی اعدام شدن با شلیک گلوله. سازمان ملل متحد هنوز 100% این گزارش ها رو تایید نکرده، اما گفته این گزارش ها به دستش رسیده و تحقیقاتی در این زمینه آغاز کرده.
ابراز نگرانی های مطرح شده ایلیا از سوی سازمان ملل، اما واقعا در این مرحله چه کار میشه کرد؟ این تلاش های بین المللی و منطقه‌ای که داشته انجام میشده به کجا داره میرسه اینها؟
حالا در حقیقت این تلاش ها به منای تا الان به نتیجه نرسیده. یک مسئله این بسط وجود داره و اون این هست که اول کوریدور امن ایجاد کنن تا غیر نظامی خارج بشن، یا اول آتش بس باید برقرار بشه. این عمده اختلاف میان روسیه و دیگر کشورهایی هست که میخوان به آتش بسی برسن تا غیر نظامیان جایشون حفظ بشه. روسیه تاکید میکنه باید کوریدور هم ایجاد بشه، چه آتش بسی باشه چه نباشه. اما آمریکا و ترکیه میگن آتش بس باید اول برقرار بشه. قرار هست فردا آمریکا ببخشید روسیه و ترکیه به مذاکرات خودشون در این زمینه ادامه بدن. در این حال فرانسه خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده و همچنین قطر خواستار برگزاری جلسه فوری اتحادیه عرب شده.
بله، وضعیت بحرانی است در شهر حلب، هر لحظه دنبال می‌کنیم این خبرها رو. با تو ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. شما همچنین میتونید تازه‌ترین خبرها پیرامون حلب رو از طریق وبسایت ما دنبال بکنید با آدرس radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
19:08 همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر از ابتدای این مجله همراه ما بودید، در خبرها شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در نهایت رکس تیلرسون مدیر اجرایی شرکت نفتی عظیم اکسون موبیل رو به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا، عالی ترین مقام دیپلماسی، معرفی کرده. آقای تیلرسون حال باید مورد تایید سنای آمریکا قرار بگیره. همراه هستیم با نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن. آقای صدیقی سلام میکنم به شما و یک نگاهی داشته باشیم به این آقای تیلرسون که به عنوان وزیر خارجه معرفی شده، با توجه به اینکه به هر حال یکی از مهمترین پست‌های کابینه دولت آمریکاست، پست وزارت خارجه.
بله خانم کاویانی، همونطور که شما مطلع هستید تردید ندارم بسیاری از شنوندگان رادیو فردا هم آگاه هستند که آقای تیلرسون در میان الیت عرصه بازرگانی و مدیریت نه تنها در امریکا بلکه در دنیا از مردان موفق محسوب میشه. مدیریت بزرگترین کمپانی انرژی جهان با میلیاردها دلار سرمایه و سرمایه گذاری های کلان در 4 گوشه گیتی بی تردید به توانایی های ویژه نیاز داره که آقای تیلرسون از این توانایی ها برخوردارن. به انتخاب رئیس جمهوری منتخب آمریکا هم با تکیه به این پیشینه صورت گرفته. روابط بسیار دوستانه آقای تیلرسون با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین هم دلیل دیگری برای انتخاب ایشون بوده، چرا که دونالد ترامپ آشکارا اعلام کرده که در پی از بین بردن تنش های موجود در روابط کاخ سفید و کرملین. خانم کاویانی،
بله، و آقای صدیقی، چه واکنش هایی به هر حال در روزهای گذشته ما نام های زیادی رو شنیده بودیم از رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، یا میت رامنی، نامزد پیشینه جمهوری خوان در انتخابات ریاست جمهوری، دیوید پتراس، همه این نام ها رو شنیدیم، اما به یک باره از حدود 4-5 روز پیش آقای تیلرسون نامش بیشتر مطرح شد و در اون موقع هم واکنش هایی رو برانگیخت، خصوصا با توجه به موضوعی که شما اشاره کردید، بحث روسیه. چه واکنش هایی ابراز شده از زمانی که این خبر منتشر شده توسط؟
بله. مهمترین مسائل در انتخاب و انتصاب آقای تیلرسون به مقام وزارت خارجه آمریکا سه نکته مهمه که رسانه‌ها و تحلیلگران آمریکایی به اونها اشاره و تاکید می‌کنند. یکی سرمایه‌گذاری‌های شخصی ایشون از طریق اکسون موبایل در برخی نقاط و از جمله در روسیه است. دیگری عدم تجربه دیپلماتیک ایشون که به رغم مسئولیت‌های مهمی که داشته هیچ‌یک در عرصه دیپلماسی نبوده. و سومی روابط شخصی و بسیار نزدیک ایشون با ولادیمیر پوتینه که همونطوری که گفتم در حال حاضر جبهه قدرتمندی در کنگره علیه اونچه که دخالت‌های رهبر روسیه در امور داخلی آمریکا و انتخابات گذشته نامیده میشه وجود داره. واکنش‌ها به انتخاب آقای تیلرسون به عنوان وزیر خارجه جز چند واکنش دوستانه و دیپلماتیک جملگی سوال برانگیز هستند. به عنوان نمونه جان کری وزیر خارجه دولت اوباما به ایشون تبریک گفته، روسیه استقبال گرمی کرده از این انتخاب، ولی برخی از سناتورها واکنش‌های مخالفت‌آمیزی نشون دادن که خود اون هم با واکنش تیم رئیس جمهوری منتخب روبرو شده. البته مقام‌های مهمی دیگری هم پشتیبانی کردن از این انتخاب. سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا که روز دوشنبه دیروز از طریق تلفن دونالد ترامپ از این انتخاب باخبر شد، از تیلرسون به نیکی و با تحسین یاد کرده و ایشون رو مدیری توانا نامیده. مقام های پیشی مانند کاندولیسا رایس، رابرت گیتس هم در همین زمینه اون رو مورد تحسین قرار دادن. ولی علاوه بر مخالفان دموکرات، سناتورهای جمهوری خواه مانند جان مکین، لینزی گرام و مارکو روبیو از انتخاب آقای تیلرسون ابراز نگرانی کردند. سناتور روبیو امروز گفت که وزیر خارجه آینده آمریکا باید فردی باشه با نگاه روشن و شفاف اخلاقی، به دور از تعارضات منافع شخصی و برخوردار از درک روشنی از منافع آمریکا. و سناتور میچ مک‌کانل هم همونطوری که میدونین رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنا اعلام کرده که هیئتی مأمور بررسی دخالت‌های روسیه در امر انتخابات شده، که اینها جملگی نشانی از چالش‌های دولت آینده و کنگره تلقی میشه. در هر حال نشست‌های سنا برای بررسی پیشنهادات آقای ترامپ برای پست‌های کابینه آینده از ماه ژانویه آغاز میشه.
به هر حال جالب خواهد بود این نشست‌ها رو دنبال کردن. همراه شما خواهیم بود. آقای صدیقی سپاسگزارم. نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. نگاهی داشتیم با هم به انتخاب معرفی رکس تیلرسون به عنوان وزیر امور خارجه آینده آمریکا. شما هم اگر نظری دارید در این باره یا سایر اخبار و گزارش‌هایی که می‌شنوید، می‌تونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. با پیامگیر رادیو فردا بشنویم چند تلفن رو که شنوندگان رادیو فردا با ما تماس گرفتند.
میخواستم بدونم این آقای احمد منتظری رو که دولت جمهوری اسلامی داره محاکمش میکنه، مگه ترسی دارین؟ مگه چیزی از مردم دارین قایم میکنین؟ این اومده فقط یه نواری بوده که قبلا هم پخش شده رو دوباره پخشش کرده. مگه شما شک دارین به خودتون که این بنده خدا رو میخوان محاکمش کنین؟ پس وای به حال مردم، پس حتما شما کلاهبردار و دزد و قاچاقچی و خائن هستید.
آقای روحانی، این همه خیانتکار تو این مملکت هست و به این مملکت خیانت کرده. در هر زمینه در دوران ریاست جمهوری کدوم ها اینا رو به دادگاه معرفی کردی؟ یه نفرش رو به دادگاه معرفی کردی؟ تو این دوران ریاست جمهوری ببین چه کار مثبتی کردی؟ یه کار مثبت کردی؟
چرا هر کسی که علیه جمهوری اسلامی حرف میزنه شما صداش رو پخش میکنید؟ چرا صدای ما ها رو پخش نمیکنید؟ با آمریکا بگویید 37 سال دنبال نابودی ملت ما و انقلاب ما بودی، هیچ کاری نکردیم. از آقای ترامپ میخواهیم که اشتباهات سردمداران گذشته آمریکا را تکرار نکند و خواهش میکنیم که در کشورهای منطقه خاورمیانه دخالت نکند.
آقای خامنه ای، اگر به ملت ایران حمله نکردید و نزدید و نکشتید، پیروزی ملت ایران هم پیروزن. اگر حمله کردید و زدید و کشتید، شما پیروز نیستید، شکست خوردید. سرانجام ملت ایران پیروز خواهند بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوزده و شانزده دقیقه است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نشست کمیسیون مشترک هیئت اقتصادی دولتی روسیه و ایران که امسال با حضور شماره بی سابقه ای از نمایندگان تجاری روسیه برگزار شد، با امضای نقشه راه همکاری و بررسی میلیاردها دلار پروژه به پایان رسید. از دیگر نتایج مذاکرات چند روز گذشته، سپردن بیشترین سهم در توسعه میدانهای نفتی ایران به روسیه و احیای بحث تهاتر نفت با این کشور است و همچنین اعلام شده که ایران و روسیه می توانند با یکدیگر بازار مشترک گاز داشته باشند. آنا رایسکایا نگاهی دارد به این موضوع.
نشست رسمی کمیسیون میان دولتی اقتصادی ایران و روسیه با ریاست محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه جمع‌بندی نتایج دو روز ریزنی های کارشناسانه، نشست های مشترک در قالب کمیته های اختصاصی، مذاکرات و میزگرد های مسئولین و نمایندگان تجاری دو کشور بود. نقشه راه همکاری های صنعتی و 10 موافقت نامه و یادداشت تفاهم به امضا رسید و مهدی محتشمی دبیر ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه اعلام کرد نزدیک به 30 میلیارد دلار پروژه تعریف شده. همچنین محمود وایزی رئیس ایرانی این کمیسیون از نهایی شدن توافق ساخت یک محوره سنجشی با همکاری روسیه خبر داد و الکساندر نوک رئیس روسی کمیسیون میان دولتی با اشاره به رشد 80% حجم مبادلات تجاری با ایران ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال آتی میلادی سطح این مبادلات از 2 میلیارد دلار کنونی به 4 میلیارد دلار برسد. او همچنین اعلام کرد برنامه مسکو برای فروش هواپیمای مسافربری سوپر جت 100 به ایران به افزایش همکاری‌های تجاری دو جانبه کمک خواهد کرد. حمید رضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران نیز در جمع خبرنگاران اعلام کرد در همکاری با گازپروم که سه‌شنبه توافق آن به امضا رسید، ایران و روسیه می توانند بازار مشترک داشته باشند و پروژه های مشترک نیز اجرا کنند. الکساندر باونوف کارشناس مسائل بین الملل می گوید همکاری های اقتصادی مسکو و تهران تحت تأثیر شدید سیاست است.
و روسیه имеют возможности экономически реализовать своё положение привилегированного политического
روسیه انتظار دارد موقعیت ویژه سیاسیش در ایران به دریافت امتیاز در همکاری اقتصادی با این کشور منجر شود. ایران نیز بیش از همه نیازمند حمایت روسیه در عرصه بین المللی و رقابت‌های منطقه‌ایش است و ارائه امتیازهای اقتصادی به مسکو در ازای این حمایت‌ها را منتفی نمی‌داند. اما انگیزه های سیاسی به ندرت در اقتصاد نتیجه مثبت دارد. هر طرح اقتصادی به منابع مالی نیاز دارد، در حالی که هم مسکو و هم تهران با کمبود ارز دست و پنجه نرم می کنند، همکاری های دو جانبه با چالش
روبرو.
الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه طی سفر به تهران سه‌شنبه با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران نیز دیدار و گفتگو کرد و در پی این جلسه تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم نفت روسیه به منظور مطالعه میادین نفتی چشمه خوش و چنگوله به امضا رسید. در پی واگذاری توسعه میادین منصوری و آب تیموری به شرکت روسی لوکویل، میادین ابلان و پایدار غرب به زرابیش نفت و میدان دهلران به تات نفت مجموعاً مطالعه 7 میدان نفتی ایران به روسیه واگذار شده، در حالی که رسانه‌های روسی تاکید کردند روسیه از رقبای خود پیشی گرفته و بزرگترین حضور در عرصه نفت و گاز ایران دارد. زنگنه وزیر نفت ایران سه‌شنبه تصریح کرد عمده همکاری روسیه با صنعت نفت ایران به منظور افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی است. او همچنین اعلام کرد تا 1-2 روز آینده توافق نهایی برای فروش روزانه 100 هزار بشک نفت به روسیه حاصل خواهد شد که نصف مبلغ این معامله نقدی و نصف دیگر از طریق دریافت خدمات فنی مهندسی خواهد بود. میخائیل کروتیکین، کارشناس مسائل انرژی، مطرح کردن دوباره بحث تحت‌تور نفت را نشانگر مشکلات در روابط اقتصادی روسیه و ایران می‌داند.
Вы нам помогаете, мы вам помогаем. Но это, конечно, нонсенс, потому что страна, экспортирующая нефть, вдруг начинает покупать у другой страны и цены на нефть.
اینکه بحث شما به ما و ما به شما کمک می‌کنیم مجددا مطرح شده مضحک است. و این وضعیت که یک کشور تولید کننده نفت از کشوری دیگر نفت خواهد خرید از لحاظ اقتصادی بی‌معناست و یا بزخری یا کوشش بی‌ثمر برای پیشبرد طرح‌هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و یا صرفاً عده‌ای می‌خواهند از این راه جیب‌هایشان را پر کنند.
از سه‌شنبه و پس از اختتامیه رسمی 13 کمیسیون اقتصادی میان دولتی برگزاری همایش بزرگ تجاری اقتصادی ایران و روسیه برای بررسی تنوع بخشی به تجارت دو جانبه، حمایت از صادرات غیر نفتی، اجرای پروژه های مشارکتی و همکاری های علمی، فناوری، انرژی، مالی و بانکی با حضور بیش از 300 تاجر روس برنامه ریزی شده. آن رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هفته وحدت در ایران آغاز شده و به همین مناسبت حسن روحانی با علمای برجسته اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان دیدار کرده. مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود در این مراسم از دولت خواسته تا آزادی‌های مذهبی بیشتری برای مردم تامین کند و همچنین برخی مشاغل را به شایستگان اهل سنت بسپارد و از این اقلیت قومی در ایران بهره بیشتری بجوید. جزئیات بیشتر را از سمیرا روی بشنوید.
از روز دوشنبه 22 آذر ماه هفته وحدت در ایران آغاز شده است. هفته‌ای که با تولد پیامبر مسلمانان به روایت اهل تسنن آغاز می‌شود و با تولد پیامبر به روایت شیعیان پایان می‌گیرد. هفته‌ای که قرار است ارتباط و وحدت سیاسی میان اهل سنت و شیعیان ایجاد کند. حسن روحانی روز یک شنبه، یعنی یک روز پیش از آغاز هفته وحدت، با علمای اهل سنت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح و همچنین مولوی عبدالرحمن مطهری از چهره‌های برجسته حوزه‌های علمیه اهل سنت از جمله افرادی بودند که دست به سخنرانی زدند تا در این هفته که رسانه‌های رسمی تهران به مسائل اهل سنت توجه ویژه‌ای دارند، از مسائل و مشکلات این اقلیت مذهبی در ایران بگویند. مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود مجدداً بر تأمین آزادی‌های مذهبی تأکید کرده است و از دولت خواسته است تا از شایستگان اهل سنت در مشاغل مختلف بهره بگیرد. عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مطالعات مرکز بلوچستان در لندن، معتقد است که تبعیض علیه اهل سنت سیستماتیک است، ولی مولوی عبدالحمید سعی دارد با تعامل با دولت وضعیت را بهبود بخشد.
عقیده من تاریخ 38 ساله جمهوری اسلامی و سخنان خود مولانا عبدالحمید در طی سالها ثابت کرده که متاسفانه تبعیض بر علیه بلوچ‌ها و بر علیه اهل سنت از نظر قانونی و فراقانونی همیشه وجود داشته، ولی خب به هر حال مولانا عبدالحمید در شرایط فعلی تعامل بسیار خوبی با دولت آقای روحانی و مقامات محلی از جمله استاندار داره و این هم شیوه‌ای است که ایشان انتخاب کردن تا این تعامل رشد بیشتری داشته باشه و از طریق همکاری یا به اصطلاح پندونده به اون خواسته های خودشون برسن.
به گفته مولوی عبدالحمید، به جز نمایندگی مجلس، اهل سنت هیچ مقام کلیدی دیگری ندارند تا بتوانند پیگیر مشکلات اهل سنت شوند. آقای عبدالحمید میگوید حتی در مناطق سنی نشین نیز مشاغل کلیدی در دست اهل سنت نیست و در بعضی ادارات از 300 تا 400 پرسنل تنها 10 تا 15 نفر اهل سنتند. عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی، میگوید مهمترین چالش برای اهل سنت مقیم سیستان و بلوچستان همین مسئله اشتغال است.
مسئله اقتصادی و معیشت مردم خیلی مسئله مهمی هست. در استان سیستان و بلوچستان خب نیروی کار از خارج از استان وارد میشه در پروژه های مختلفی که در چابهار هست و این تبعیض از اشتغال یکی از معضلات بسیار مهمی هست که مردم سیستان و بلوچستان با اون گریبان گرفتن و این بیکاری مزمن که در بلوچستان وجود داره فقر رو بازتولید میکنه و مهمترین مسئله در بلوچستان این تبعیض هست در ابعاد مختلف بخصوص در مسئله اشتغال.
اما گذشت از اشتغال و بهره‌گیری از نیروهای سنی، حداقل در مناطق سنی نشین، نبود مسجدی برای اهل سنت در تهران و افزایش فشارهای مذهبی در این شهر نیز مورد اشاره عبدالحمید مولوی اسماعیل زهی در دیدار با رئیس جمهوری بوده است. عبدالحمید مولوی اسماعیل زهی میگوید که در نبود مسجد اهل سنت نمازخانه اجاره میکنند و بعد مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، یا که کسانی که منازلشان را برای نماز در اختیار دیگران میگذارند با اختیار مصادره خانه هایشان روبرو میشوند. اشاره مولوی عبدالحمید به پلمپ مسجد اهل سنت در منطقه پونک تهران و اذیت و آزارهای اهل سنت نمازگذار پس از آن در سال گذشته است. مولوی عبدالحمید پیشتر نیز به فرمان آیت الله خمینی مبنی بر ساخت مسجد برای اهل سنت در ایران و به تعویق افتادن این خواست و برگزاری نمازهای اهل سنت در نمازخانه های کوچک اشاره کرده بود.
زیاد پیگیری شده است، اما بعضی گفته بودن که شما اگه پیگیری نکنید مسجد دما میسازیم و 15 سال این پیگیری تر همین ترک داده شد که شاید امروز و فردا گفتم فضا درست نشه، اما متاسفانه او وعده ای که بعضی بزرگان داده بوده عملی نشد و لحظه اخیرن همین بود که مردم با تشکیل گفتن نماز که باید بخونیم، نماز با جماعت و لحظه در نماز خانه ها این نماز برگزار بشه.
اما پس از انتشار خبر پلمپ مسجد اهل سنت در پونک تهران، پایگاه اینترنتی مرکز رسیدگی به امور مساجد اعلام کرد که اهل سنت 9 مسجد در تهران دارد و بنای تخریب شده نمازخانه بوده که به دلیل نقض قانون و ترویج برخی اندیشه‌های افراطی تخریب شده است. این مرکز حتی در بیانیه خود مدعی شده بود که اهل سنت در ایران بیش از شیعیان مسجد دارند. در چند سال اخیر بارها اماکن مذهبی اهل سنت توسط دستگاه‌های مختلف پلمپ یا تخریب شده که حتی حسینیه‌ای در قم نیز در میان آنها قرار می‌گیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران معتقدند که این مراکز محل اشاعه اعتقادات افراطی‌اند و به این دلیل باید پلمپ شوند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. اما دو روز پس از نامه فاضل لاریجانی به دادستان تهران و درخواست او برای بررسی اموال نزدیکان محمود احمدی نژاد و علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران، آقای ناطق نوری در اظهاراتی به شکل تلویحی به این نامه پاسخ داد. او خواستار آن شد که هر کسی مدرکی از فساد بستگانش دارد منتشر کند. جزئیات بیشتر رو از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
پاسخ تلویحی علی اکبر ناطق نوری به نامه فاضل لاریجانی. آقای ناطق نوری میگوید اگر کسی مدرکی از فساد اقتصادی خانواده اش دارد آن را منتشر کند. رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته اینکه عده‌ای فقط حرف میزنند که به گفته او فلانی یا فرزندانش از فلان رانت استفاده کردند و مدرکی ارائه نمی‌کنند نشان دهنده عمق فساد در جامعه است. دو روز پیش از این اظهارات فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه در دفاع از عملکرد اقتصادیش از دستگاه قضایی خواست که به دارایی‌های او و همچنین دارایی‌های نزدیکان محمود احمدی نژاد و علی اکبر ناطق نوری رسیدگی کنند، درخواستی که حضور نام آقای ناطق نوری در آن قابل توجه بود. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل ایران اظهارات آقای ناطق نوری را نشان دهنده نقش داشتن او در اتفاقات اخیر پیرامون قوه قضاییه می‌داند.
به نوعی میشه گفت که تلویحاً تایید کرد اون شایعاتی که در مورد ورود آقای ناطق نوری به یک مورد فساد در قوه قضاییه بوده. حمله‌ای که آقای فاضل لاریجانی کرد و بعد جوابی که آقای ناطق نوری بهش داد نشون میداد که یک رگه‌هایی از حقیقت وجود داره در این مسئله و یک چیزی این وسط هستش، چون اون بحثی که قبلا مطرح بودش در مورد موضوع آقای مرتضوی و آقای احمدی نژاد که آقای فاضل لاریجانی پاش توی اون پرونده بود، این به هیچ نحوی نامی از آقای ناطق نوری برده نشده بود. اصل نام بردن از آقای ناطق نوری توسط فاضل لاریجانی و اون رو در کنار نزدیکان احمدی نژاد قرار دادن نشون میده که ما با یک موضوع و یک ماجرای تازه مواجه هستیم.
علی اکبر ناطق نوری همچنین با انتقاد از وضعیت اجتماعی و فساد اقتصادی ایران گفته است که تنگ نظری، تملق، رودربایستی و ایجاد باندبازی از عوامل اصلی شکلگیری گسترده فساد است. او همچنین سوء استفاده از نام افراد شاخص را نشانه ناسالم بودن جامعه دانسته و همچنین رتبه ایران در مبارزه با فساد را بسیار تحقیرآمیز خوانده است. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، درباره انتقادهای آقای ناطق نوری از وضعیت فساد در ایران چنین میگوید:
بنابه اون چی که مقامات خود حکومت میگن، فساد در جمهوری اسلامی امروز به مرحله سیستماتیک رسیده، یعنی حتی نهادهایی که میبایست با فساد مبارزه بکنن و اون رو از میان بردارن خودشون دچار فساد هستن. بخشی از این فساد مربوط است به خود دفتر رهبری که آقای ناطق نوری در اونجا کار میکنه. چرا؟ برای اینکه گردش مالی این دفتر و سازماندهی و نحوه ارتباطش با سایر دستگاه‌ها روشن نیست و البته فساد تبدیل شده به یک پدیده مزمن در این ساختار حاکمیت و با شعار و یا اقداماتی جزئی نمیشه اون را برطرف کرد. راه حلایی میتونه این مشکل رو حل بکنه که به اصلاحات ساختاری بیانجامد.
علی اکبر ناطق نوری که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، پیش از این از وضعیت فساد در ایران انتقاد کرده بود. انتقادهایی که با واکنش صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه روبرو شده بود. رضا حقیقت نژاد درباره تداوم این موضع‌گیری‌های آقای ناطق نوری چنین می‌گوید:
چیزی که خیلی مشخص هستش همین انتقادات درون سیستمی که خود اصولگرایان هم دارن انجام میدن رو ساختار حاکم تاب بر نمیاره. یعنی شما ببینید آقای لاریجانی به تندی علیه ناطق موضع گرفت، یا حتی گزارش آقای توکلی در مورد فساد در مجموعه شهرداری رو در نهایت آقای قالیباف قبول نکرد. این چیزی که الان وجود داره یک بخشیش رو میشه تحلیل کرد و برخی از رقابت‌های درون سیستمی هم میشه این رو تحلیل کرد، یعنی یک اختلافاتی که در بین اصولگراها رخ میده، اونا تلاش میکنن که با رخ کشیدن فساد و برخی از مشکلات تلافی بکنن. ما کما اینکه میبینیم که عمده واکنش‌هایی که اصولگرایان نسبت به آقای احمدی نژاد داشتن از زمانی شروع شد و شروع کردن به افشاگری‌های گسترده در مورد فساد دوره احمدی نژاد که اختلاف سیاسی بین اونها شدت گرفت و به تعبیر آقای احمدی نژاد اومد دیگه مقابل آقای خامنه‌ای هم ایستاد. الان برداشت من اینه که در مواردی مثل ورود آقای ناطق هم میشه گفتش که دامنه شکاف‌ها و اختلاف‌های سیاسی گسترش پیدا کرده و اینا سعی می‌کنن که از این رهگذر افشای فساد اقتصادی یک خط و نشان‌هایی بکشن و حریفشون رو به عقب بندازن.
علی اکبر ناطق نوری از اعضای ارشد جامعه روحانیت مبارز و رقیب محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 بود. در سال 1388 و در جریان مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، فرزندان او و اکبر هاشمی رفسنجانی از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به فساد اقتصادی متهم شدند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. گزارش‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما، از طریق radiofarda.com دنبال کنید. شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مروری بر سرخط تازه‌ترین خبرها.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا با طرح توقف مذاکرات برای عضویت ترکیه در این اتحادیه مخالفت کردند. حسن روحانی در دستور جداگانه به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آنان خواست مراحل پیش بینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض آن را آغاز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا رکس تیلرسون مدیر شرکت نفتی اکسون موبیل را به عنوان وزیر امور خارجه پیشنهادی خود برگزید. نماینده سازمان ملل در امور سوریه وزیر خارجه فرانسه و دولت ترکیه خواستار برقراری آتش‌بس فوری در حلب شدند. 19:34 در ایران هست و این مجله تا 8 شب در ایران ادامه خواهد داشت. همراه ما بمانید، در ادامه شنونده گزارش‌های متعددی خواهید بود، بیشتر در حوزه حقوق بشر، حقوق کارگران، یک نمایشگاه نقاشی در برلین با موضوع مرتبط با حقوق بشر و پایان دهنده این مجله برنامه هفتگی جامعه خواهد بود. اگر تا 8 شب همراه ما بمانید. گروه‌ها و تشکل‌های مدافع حقوق بشر با اعلام پشتیبانی از قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در مورد ایران، ابراز امیدواری کردند دارای قطعنامه در رأی‌گیری دوباره مجمع عمومی ملل متحد اکثریت بالاتری به دست آورد. ماه گذشته در جلسه کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد، قطعنامه نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران با رأی 85 کشور تصویب شد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
29 تشکل و گروه ایرانی و خارجی و نیز بین المللی مدافع حقوق بشر در یک بیانیه مشترک خطاب به کشورهای مجمع عمومی با استقبال از مفاد قطعنامه ماه گذشته ملل متحد، تصویب آن را در راستای پیشبرد و پشتیبانی از حقوق بشر در ایران اعلام کردند. این دسته ها و گروه های مدافع حقوق بشر قطعنامه ملل متحد را یک پیام بسیار مهم به کشورها و مردم ایران پیرامون نگرانی جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران دانستند که حاوی تأکید جامعه بین المللی بر ضرورت بهبود فوری وضعیت حقوق بشر در ایران است. در بیانیه مشترک ده ها گروه و سازمان مدافع حقوق بشر، امیدواری رفته است قطعنامه ملل متحد در رأی‌گیری دوباره در مجمع عمومی رأی گسترده‌تر کشورها را به دست آورد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد ماه گذشته با رأی اکثریت کشورها 85 رأی موافق در برابر 35 رأی مخالف و 63 رأی ممتنع، قطعنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران را تصویب و صادر کرد. بیانیه ده ها سازمان و گروه مدافع حقوق بشر با اشاره به شاخص کثیر اعدام‌های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و اجرای حداقل 500 حکم اعدام فقط در سال جاری میلادی به زمینه‌های دیگر پایمال شدن حقوق بشر در ایران، چون در عرصه حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و آزادی بیان نیز پرداخته و نمونه‌هایی آورده است. قطعنامه ملل متحد با ابراز نگرانی جدی از محدودیت‌های شدید آزادی تفکر، عقیده و بیان در ایران به جمهوری اسلامی هشدار داده است بازداشت‌های خودسرانه و مفقود الاثر کردن افراد را متوقف و رویه‌ها و اقدامات علیه حقوق زنان و دختران را حذف کند، ضمن اینکه تداوم سرکوب پیروان مذهب بهایی در جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. 29 سازمان و گروه مدافع حقوق بشر که بیانیه مشترک پشتیبانی از قطعنامه ملل متحد در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران را امضا کردند، به ترتیب حروف الفبا عبارتند از اتحاد برای ایران، آزادی از شکنجه، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبدالرحمن برومند، تأثیر بر ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران، خدمات بین المللی برای حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر، رسانه کوچک، سازمان اروپایی حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر ایران، سازمان دگرباشان جنسی ایران، سازمان عفو بین الملل، شبکه حقوق بشر، شبکه حقوق بشر کردستان، عرصه سوم، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، گروه حقوق بشر بلوچستان، ماده 18، ماده 19، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، مدافعان برای حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، همه با هم علیه مجازات اعدام، همه حقوق بشر برای همه در ایران، در بیانیه مشترک سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر آمده است که گذشته از بازگشایی دیپلماتیک و بازرگانی از هنگام اجرای برنامه جامع اقدام هسته‌ای، کشورهای علاقمند به توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی باید مسائل و موارد نقض جدی حقوق بشر در ایران و نگرانی‌ها از این بابت را در اولویت قرار دهند.
حضور همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. 19:39 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همراه ما بمانید.
در اتاق بازجویی
بودن بیرون دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک بردن.
نرگس آوردن زندان مردانی شتو.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه بعد.
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازوی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفته است که اعتراض‌های اجتماعی کارگری و صنفی در ایران طی 3 سال اخیر افزایشی 69% داشته. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام وزارت کشور با اعلام این موضوع در جریان ارائه گزارشی از حوزه امنیتی داخل کشور طی 3 سال گذشته در همایش معاونان سیاسی استانداری‌های ایران افزود این اعتراض‌ها گویای مطالبات مردم است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت با وجود افزایش 70% اعتراض‌های اجتماعی اعم از کارگری و صنفی، افراد به راحتی آمده‌اند و حرفایشان را زدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و افزود اما هیچ مورد بحران اجتماعی که تبدیل به مسائل امنیتی شود نداشتیم. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت این اعتراض‌ها به خوبی مدیریت شدند. این سخنان در حالی عنوان شدند که گزارش‌هایی از برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتراض‌های صنفی کارگران در سال‌های اخیر انتشار یافته است. آخرین نمونه برخورد نیروی انتظامی با تجمع و راهپیمایی 100 راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در روز 14 آذر ماه بود. این رانندگان در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات حق مسکن خود قصد داشتند در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کنند. گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران حاکی از آن است که دست کم 17 تن از رانندگان شرکت واحد از سوی ماموران نیروی انتظامی برای چند ساعت بازداشت شدند و تعدادی از آنها نیز از جمله باباتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این برخورد در حالی صورت گرفت که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مهر سال 92 به ایلینا گفته بود برخورد رایح مناسبی در مقابل تجمع‌های کارگری نیست. برخورد نیروی انتظامی واکنش‌های انتقادی را به همراه داشت. در کنار اعتراض‌ها و انتقادهای شدید شماری از تشکل‌های کارگری در ایران و جهان، از ضرب و شتم رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، 6 نماینده مجلس روز یکشنبه در مورد برخورد با این کارگران به وزیر کشور تذکر دادند. پیش از آن محسن سرخو رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران با محکوم کردن ضرب و شتم رانندگان از آنها و خانواده‌هایشان عذر خواسته بود. در همین حال به گزارش ایلنا حدود 500 تن از کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان روز 16 آذر قصد تجمع در مقابل استانداری اصفهان را داشتند که به نوشته این خبرگزاری در میانه راه کارگران متوقف شدند و اجازه حرکت بیشتر به آنها داده نشد. ایلنا بدون اشاره به اینکه چه نهاد یا نیروی مانع راهپیمایی کارگران شد نوشت این کارگران در 6 ماه گذشته دستمزدی دریافت نکردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز گزارش داد که تجمع سراسری کارکنان و کارگران شرکت ملی نفت ایران و خانواده‌هایشان در مقابل وزارت نفت در تهران که قرار بود روز 17 آذر برگزار شود با فشارهای امنیتی لغو شد. قرار بود این تجمع با هدف افزایش دریافتی ماهیانه و اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای ارزیابی کارکنان نفت برگزار شود. برخوردها با کارگران معترض در ماه و سالهای قبل نیز وجود داشته است. از جمله در اردیبهشت سال جاری 17 تن از کارگران اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی به حکم قوه قضاییه شلاق زده شدند. در اهواز نیز پس از اعتراض صنفی کارگران خدماتی شهرداری اهواز 20 تن از آنها برای 5 روز بازداشت شدند و برای آنها پرونده قضایی نیز تشکیل شد. پیش از آن هم دادگاهی در بافق یزد برای 9 کارگر در ارتباط با اعتراضهای صنفی سال 93 احکام زندان و شلاق صادر کرد. این گونه برخوردها در شرایطی صورت می‌گیرند که الهام امینزاده دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در شهریور سال جاری به ایلنا گفته بود امنیت پیگیری مطالبات صنفی در چهارچوب قانون باید حفظ شود.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو می‌شنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
نمایشگاهی از کارهای نقاشی مسعود بیگلری 3 روز است در شهر برلین به تماشا گذاشته شده. پدر مسعود بیگلری یکی از صدها زندانی اعدام شده در سال 67 در ایران است و به این خاطر در کارهای نقاش موضوع و مزامینی از جمله زندان و شکنجه و اعدام هم به چشم می‌خورد. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
مسعود بیگلری دانش آموخته رشته نقاشی از هنرستان سوره در تهران و دانشگاه تبریز است. 4 ماه است به سوئد آمده و برای دومین بار یک نمایشگاه انفرادی در گالری کانی علوی در برلین برگزار کرده. کارهای نقاشی مسعود بیگلری مورد پسند کانی علوی نقاش و سرپرست گالری بخش شرقی برلین قرار گرفته و به این خاطر از مسعود بیگلری دعوت کرده آثارش را در برلین هم به تماشا بگذارد. به گفته ی آقای علوی نقاش در کارهایش مروری کرده بر خاطرات تلخ زندگی خود. حال از زبان آقای بیگلری بشنویم که درباره سبک و شیوه، حال و هوای نقاشی ها و علت خروجش از ایران چه میگوید؟
سبک و سیاق کار به نظر خود من یه حالت اکسپرسیو و اکسپرسیونیستی داره و اینم برمیگرده به خاطرات قدیمی و گذشته‌ای که در بچگی داشتم. البته خاطره بدی که هست اعدام پدرم به دست حکومت جمهوری اسلامی بوده که تأثیر خیلی زیادی تو زندگی من داشته و بیشتر برگرفته از اونه. مدت محکومیتش 2 سال بود که دیگه خورد به همین سال 67 و اون اعدام ها و ما اصلا نفهمیدیم که ایشون رو کجا اعدام کردن و کجا دفن کردن. حتی یه سری لباس ایشون رو به خانواده تحویل دادن. از دیدگاه خودم از لحاظ سیاق کاری بیشتر به این مسئله برمیگرده. این حالت ها تو این کارها هست، حالت اعدام، حالت اون خاطره و یادها، دستای آلوده‌ای که پشت پرده هست در ایران و همیشه این دست از آدما که این مشکلات رو داشتن و همیشه اذیت می‌کردن، همیشه تحت نظر داشتن، اینها بوده. اکثرا مضمونش با این توضیحاتی که خدمتتون گفتم هستش. من همین کارایی که اینجا تو برلین دارم رو بردم به ارشاد عمو شهرستانی که بودم، اونجا قبول نکردن برای نمایشگاه. رفتم برای تهران چند تا گالری دنبالش بودم که بتونم نمایشگاهی تو تهران بذارم، ولی یه جا قبول کردم. بعد گفتن که اینو اداره اماکن و ارشاد به ما اجازه نمیده چون یه سری موضوعاتی که نباید نمایش داده بشه. راه برای ارائه کارهای نقاشی من توی ایران نبود. خب بالاخره من رشتم نقاشیه، درسته در کنارش کارهای دیگه برای گذران زندگی آدم انجام میده، ولی خب وقتی آدم با علاقه به یک شغلی نگاه میکنه و میتونه ازش زندگیشو گذران بکنه، به نظر من باید این کار انجام بده. و چون این برای من سقیل بود، من سعی کردم که کارا رو این بر بیارم و حتی خودم هم بیام دیگه تو اون محیط آلوده و مسموم و اونور نباشیم و بتونیم راحت تر کار بکنیم.
نمایشگاه کارهای نقاشی مسعود بیگلری در شهر برلین در برگیرنده 14 تابلوی بزرگ رنگ روغن است که به سبک و شیوه اکسپرسیونیسم کشیده شده. این نمایشگاه تا هفته آینده در شهر برلین فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستی. در 19:49 در ایران دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید تا 8 شب که با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. همراه ما بمانید.
جامعه
سلام، من فهیمه خضرانی‌دری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه شما. انتخاب کنیم یا انتخاب بشویم؟ این پرسشی است که مجله جامعه رادیو فردا این هفته با گروه‌های مختلف جوانان در میان گذاشته. آیا خواستاری و خواستگاری صرفاً اموری مردانه هستند؟ آیا زنان هرگز نباید برای آشنایی، رابطه، دوستی یا حتی ازدواج پا پیش بگذارند؟ چنین عرف و بایدی را چه کسی و کجا تعیین کرده؟ آیا چنین عرفای اجتماعی را میتوان جا به جا کرد؟ زنان و مردان جوانی که با مجله جامعه رادیو فردا گفتگو کردند میگویند بله میشود. گروهی از آنها حتی میگویند عرفای از این دست از قبل جا به جا شده اند، هرچند که هنوز هم بخش بزرگتری از جامعه آنها را به عنوان تابوهای اجتماعی میشناسند. اما باد تغییر، اینطور که این جوانان میگویند، در جامعه ایرانی وزیدن گرفته است. با این حال اما حتی آنها که به تغییر باور دارند هم اما و اگرها، دلهوره ها و نگرانی ها و هراس های خودشان را دارند. زنان فکر می کنند گنجایش و پذیرش مردان هنوز در جامعه ایرانی فراهم نیست. این صدای یکی از آنهاست.
نظر شخصی اینه که انتخاب کنم جای این که انتخاب بشم، اما خب تا باید پیش نیومده که اینو مستقیم به فردی بگم، و دلیلش اینه که شاید از نظرم اینه که مردها ظرفیتشون ندارن و یه جنبهشون ندارن تا حدی. اونم میتونه به این دلیل باشه که شاید عرف جامعهمون چنین چیزی نمیپذیره که دخترها اول مستقیم برن جلو بیان کنن، و تو بعضی از قشرها حتی تابو محسوب میشه این موضوع. یه چیزایی هم که خب توی تجربه دوستام دیدم، بعضیاشون خب خوب بوده، یعنی مستقیم رفتن گفتن و نتیجه دیدن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما خب بعضی هم بودن که رفتن و بعضا با حرفای مواجه شدن که استفاده داشته.
او همچنین نگران برداشتی است که از ارزش یک زن در نگاه مردان وجود دارد. آیا یک زن با انتخاب مرد مورد علاقه‌اش و پیشنهاد دادن به او ارزش خود را در میان می‌گذارد؟
این رو خیلی دیدم. حس می‌کنم که اگه اول دختر رو برم بگم، انگار که ارزششون توی ذهن مردم میاد پایین. نمیدونم چرا چنین چیزی رو مثلا حس میکنم، و تو بعضی از مواردم دیدم. خیلی از آدم ها اینطوری هن که بعد از مثلا اگه اوکی بشه این موضوع، اگه دختر بگه، مثلا هر برای هر موضوعی مثلا میگن که من از اول که خودم نمیخواستم، تو اگه اصرار نمیکردی، تو نمیگفتی که من مثلا علاقه این نداشتم، یا چنین چیزایی، یه حرفایی. و اینا شاید یکی از دلیل مهمم هم ترس از شنیدن چنین حرفایی باشه.
مرتضی مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام یکی از مهمترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن را رسم دیرینه خواستگاری مردان از زنان می داند. همه ما دست کم یک بار هم که شده این را شنیده ایم که طبیعت مرد را مظهر طلب و عشق و نیاز و زن را مظهر ناز می داند، و همه اینها یعنی در باور عمومی خواستگاری کاریست که همیشه مردان باید بکنند. برهم زدن این باور برای زنانی که آن را قبول ندارند چه عواقبی خواهد داشت؟ یک مخاطب مجله جامعه رادیو فردا در ایران پاسخ می دهد.
ببینید، اون چه همواره در یک جامعه باور عامه مردم باشه، وقتی خلاف جهتش حرکت کنی، انگار اون نظم چیده شده رو برهم زدی. تقاضای ازدواج یک خانم از یک آقا جسورانه است، چون برخلاف اصول دست نخورده و مورد قبول جامعه است. عواقب به نظر من تنش‌زا یا بحرانی برای خانم وجود نداره، حالا بعد از پیشنهادش یا جواب مثبت میشنوه یا منفی. اونطور که من از مردای اطرافم شنیدم این موضوع رو باعث شجاعت یه خانم میدونن و حتی حاضرن در مورد پیشنهادش فکر کنن، ولی خب خانواده ها اغلب یه نگرش مثبتی در مورد این قضیه ندارن و هنوز به نظرم طول میکشه و زمان میبره تا این مسئله بتونه در جامعه یک عرف مخصوص به خودش رو شکل بده.
تالارهای گفتگو و کانالهای آموزش و مشاوره بیشماری در فضای مجازی وجود دارد با پرسش‌های بی‌پایان درباره رابطه میان زنان و مردان. تقریبا در تمامی این شبکه‌های آموزشی به زنان توصیه و آموزش داده می‌شود که برای انتخاب شدن چه کیفیت‌هایی را تمرین کنند و تقریبا هرگز صحبت از مهارت‌های انتخاب کردن برای زنان نیست. انتخاب کردن و قدم برداشتن در راه این انتخاب اتفاقی است که مردانه تلقی شده، تا آنجا که چنین عرفی رفتار مردان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. محمد از ایران از تجربه خود با ما میگوید.
اولین باری که برای من پیش اومد که یک دختر خانومی به من پیشنهاد بدن خیلی برام جالب بود، ولی در این حال باز زدم هم کرد واقعا، چرا که انتظارشو نداشتم. من اصلا جرئت نکردم که به پیشنهادشون جواب بدم. دلیلش هم بود که واقعا اونی بود که من همیشه میخواستم و واقعا دلیلش این بود که خودم رو آماده نمیدیدم. اینکه یه هویی بیان و به من پیشنهاد بدن این خیلی بازدم کرد و اصلا دوست نداشتم اون اتفاق بیفته، چون آماده نبودم واقعا و خودم رو ضعیف میدیدم اینکه ایشون بیان به من پیشنهاد بدن و منو دست پاچه کنن. به هر حال بعدا پیشنهادم دادن و در دانشگاه جرأت و جسارت خانوما بیشتر بود و کاملا امر جا افتاده‌ای بود. ولی خب حقیقتش هم اینه که فرهنگو فرق میکنه از خونه به خونه، از زبانی به زبان دیگه، ولی خب من انکارم نمیکنم بودن کسانی که واقعا نمیپسندن این کار.
سیمون دووار نویسنده و فمینیست مشهور فرانسوی جمله معروفی دارد. او میگوید یک انسان زن آفریده نمیشود، زن میشود. جامعه ایرانی تا چه حد تربیت و آموزش لازم برای استقلال شخصیت زنان را در اختیار آنها قرار میدهد؟ زهرا میگوید تمام تربیت ایرانی برای یک زن بر خواستگاری مرد مناسب از او متمرکز است.
اینکه چرا جامعه ما نمیپسنده که زن بخواد عواطف خودش رو بیان کنه، چیزی که من توی این 20 چند سال زندگی توی ایران فهمیدم اینه که یک زن، یک دختر اغلب اوقات تو خانواده ایرانی جوری تربیت میشه که یک شخصیت منفعل داشته باشه و وقتی که از اول به دختر آموزش میدن که اینجوری باش، سر به زیر باش، این کارو انجام نده، اون کارو نکن که خواستگار میخواد بسات بیاد، یه خواستگار خوب بسات بیاد، یعنی یه جوری به یه دختر آموزش میدن که تو قراره یه چیز خیلی خوبی از خودت نشون بدی، نه اینکه صرفا بخوای کاری انجام بدی و بقیه از تو خوششون بیاد بیان جلو و بهت پیشنهاد بدن. و اوج آمال آرزوهای یه دختر توی ایران در یه خواستگار خوب تعریف میکنن، نه اینکه تو خودت میتونی یک شخصیت پرفکت عالی باشی.
فریبا هم از کلیشه‌های جنسیتی میگوید.
کلیشه‌های جنسیتیه که مانع میشه که دختر مستقل میگه، مثلا اینکه دختر نباید چنین کاری بکنه، دختر باید غرورش رو حفظ کنه، یا گاهی اوقات نگفتن دختر به صورت مستقیم مبنی بر با حیا بودنش میشه که من خودم اینو اصلا قبول ندارم. مثلا من این دقیقاً یک چیز مساوی بعد این دخترها و پسرها باشه که همونطور که پسرها میتونن انتخاب کنن و بیان بگن، دخترها هم بتونن راحت انتخاب کنن و این موضوع رو بیان کنن.
اما در این شرایط همه زنان هم تجربه مثبتی از جسارت، اصرار بر حق انتخاب و پا پیش گذاشتن ندارند. نمونش؟
من جسارتش رو ندارم، چون سالها پیش زمانی که دانشجو بودم به طور غیر مستقیم به شخصی فهموندم بهش علاقمند هستم. اون فردم با من رابطه عاطفی برقرار نکرد. رابطه ما منتج شد به یک رابطه جنسی صرفا و من به خاطر پیش‌فرض ذهنی که دارم دیگه دلم نمیخواد حتی اگر کسی رو دوست داشتم بهش این مسئله رو بگم، چون نگرانم که منظور من رو بعد متوجه بشه یا اینکه خودش هدف دیگه ای رو غیر از رابطه عاطفی دنبال بکنه.
با این حال باد تغییرات در ارزش‌ها و بنیادهای فکری گاه بر گروه‌هایی از مردان هم وزیده. محمد زنانی را که انتخابگر هستند با اراده و قوی می‌داند و آنها را ستایش می‌کند.
در کل من وقتی که خانومی رو می‌بینم که قدرت ارادش و اعتماد به نفسش اونقدر بالاست، من واقعا خودم کیف میکنم. اصلا به جذابیت یک زن به نظر من این اضافه میکنه، چرا که احساس کنم این زن قدرتمنده، اعتماد به نفسش بالاست، یا بهتر بگم میتونه به من قدرت بده، میتونه به من اعتماد به نفس بده. خب من همیشه از شخصیت‌های قدرتمند زن، اینایی که زندگیشون دست خودشون بوده، واقعا خوشم میاد. از شیلدمورهای اسکاندیناوی بگیر تا همین پرسوناژهای زن شاهنامه در کتاب‌های خودم، در داستان‌های و اساطیر ایرانی قدیم خود.
عرف‌های اجتماعی، توافق‌ها، عادت‌ها، رفتارها و باورهایی که صرف نظر از درستی یا نادرستیشان در جامعه پذیرفته شدند، با آمدن و رفتن نسل‌های مختلف جابجا می‌شوند. اما اینکه رسم تاریخی و دیرینه خواستگاری مردان از زنان این روزها تا چه حد همچنان بنیادهای خود را حفظ کرده و مردان و زنان امروز تا چه حد به آن پایبند هستند، پرسشی است که همچنان و همچنان جای طرح شدن دارد. سپاسگزارم که با من فهیمه خضری‌دری در یک سه‌شنبه دیگر و با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.